با نام و یاد خدا عرض و سلام و احترام دارم بینندگان عزیز، به برنامه کنکاش خوش آمدید. همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت سال روز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی. در این برنامه قصد داریم به بررسی و تبیین اندیشه های سیاسی امام خمینی بپردازیم، با این تفاوت که در ابتدای برنامه به بخش با مخاطب جهت بازتاب برنامه های امروز در سطح بین الملل اشاره خواهیم داشت. جناب آقای علیزاده، خیلی ممنون میشم که شما آخرین رخدادها و کیفیت مراسمی که در سطح منطقه و سطح جهانی برگزار شده گزارشی داشته باشید.
بله، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر مینایی عزیز. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان محترم. حقیقتا جا داره آقای دکتر مینایی به نمایندگی از طرف رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران دست مریضات و خدا قوت بگیم به همه عاشقان و دلدادگانی که امروز در 22 مراسم سال روز رحلت حضرت امام رحمت الله تعالی علیه حماسه بی نظیری رو خلق کردن. عاشقان امام خمینی رحمت الله امروز بار دیگر با خلف شایسته و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظ الله العالی تجدید پیمان دوباره بستند و حماسه بی نظیر دیگری را آفریدند که دوربین های مختلف تلویزیونی به توصیف آن قادر نبودند. امروز آقای دکتر مینایی در جای جای حرم مطهر امام عظیم الشأن حضور عاشقان و دلدادگان پیر جماران خمینی کبیر وصف ناپذیر بود، به طوری که از ابتدای بامداد تمامی مسیرهای منتهی به حرم مطهر با ترافیک شدید همراه بود. آنچه امروز بیش از هر چیز دیگری توجه جهانیان رو به خودش جلب کرده بود، حضور عاشقان و دلدادگان امام از همه نقاط جهان با هر قوم و نژادی در مرقد مطهر ایشان بود که هنوز با گذشت 22 سال از فراق ایشان ابعاد حرکت و انقلاب امام خمینی رحمت الله هر روز گسترده تر می شود. در مراسم 22 سالگرد ارتحال امام، مسئولان لشکری و کشوری، وزرا، جمعی از سفرا و رؤسای نمایندگی های سیاسی و بین المللی حضور داشتند و بیش از 200 خبرنگار داخلی و خارجی به طور مستقیم این مراسم رو پوشش خبری و تصویری دادن. اما جناب آقای دکتر مینایی، شبکه‌های مختلف تلویزیونی امروز با ابراز شگفتی از این حضور میلیونی مراسم 22 سالگرد ارتحال امام رو در بخش‌های خبری خودشون اینگونه بازتاب دادن. شبکه تلویزیونی العربیه بارها با قطع برنامه‌های خود به پخش مستقیم سخنرانی ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم پرداخت. این شبکه تلویزیونی اعلام کرده که آیت الله خامنه ای ضمن تأکید بر محاکمه صهیونیست ها به عنوان جنایتکاران جنگی بر اشتراک انقلاب های منطقه اسلامی بودن و ضد آمریکایی بودن آنها تأکید کرده. شبکه تلویزیونی المنار لبنان نیز به طور مستقیم برنامه سال روز ارتحال امام خمینی رو پوشش داد. همچنین متن سخنرانی ولی امر مسلمین جهان نیز در صدر خبرهای پایگاه اینترنتی شبکه المنار قرار گرفته. علاوه بر رسانه‌های عرب زبان، شبکه‌های خبری بی بی سی و سی ان ان هم از حضور میلیونی مردم در 22 سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ابراز شگفتی کردند و این شبکه‌ها گزارش دادند که رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم درباره انقلاب‌های منطقه فرمودند هر حرکتی که مردمی اسلامی و ضد آمریکایی باشد ایران از آن حمایت می‌کند و هر کجا حرکت با تحریک آمریکا انجام شود ایران از آن حمایتی نخواهد کرد. خبرگزاری آمریکایی یونایتد پرس هم در بخش عربی خود سخنان مقام معظم رهبری رو در صدر خبرهای خودش قرار داده و به موضوعاتی همچون سیاست آمریکا و کشورهای غربی در منطقه، دخالت عربستان سعودی در بحرین با چراغ سبز آمریکا و همچنین انقلاب مصر اشاره کرد. و همچنین شبکه تلویزیونی الجزیره و خبرگزاری فرانسه هم از در بخش‌های مختلف خبری خودشون سخنرانی شب گذشته محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رو در مراسم 22 سالگرد ارتحال حضرت امام بازتاب دادن. اینا خبرهای این بخش از بازتاب ها بود که جناب دکتر مینایی به سمع و نظر شما و بینندگان محترم رسید.
سپاسگزارم جناب آقای علیزاده از این اخباری که به سمع و نظر مردم و مخاطبین ما رسید.
تشکر.
بینندگان عزیز، همچنان با برنامه کنکاش با شما گرامیان خواهیم بود. بسیار خوش آمدید آقای دکتر عباسی، ممنون، تشکر میکنم از اینکه در این برنامه حضور دارید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون، بینندگان عزیز برنامه، هموطن خوبمون در اقصی نقاط جهان.
سپاسگزارم آقای دکتر عباسی. اگه موافق باشیم برای ورود به این بحث و تبیین به هر حال حوزه های مختلف اندیشه های حضرت امام خمینی، ما حول محور بیانات مقام معظم رهبری که خصوصا مکتب امام راحل رو حول سه بود و سه ضلع در واقع معنویت، عقلانیت و عدالت تقسیم کردن، ما به صورت گذرا روی هر سه مورد مباحثمون رو شروع کنیم تا به مباحث بعدی بپردازیم.
بله، همونطوری که شما اشاره فرمودید سه مؤلفه ای که من یک نکته رو خوب اینجا اشاره کنم که نظام ذهنی مقام معظم رهبری نظام مثلثیه. در تئوری های روانشناسی ذهن اگر شما از کسی پرسشی داشته باشید، چاره جویی کنید، در چاره اندیشی چهار تا حالت داره، یا اینکه به شما در واقع اعلام وضعیت میکنه، وضعیت صفر، یعنی هیچ راهکار هیچ وجه خاصی نداره، یا راهکاری که ارائه میکنه تک وجهیه، یا دو وجهیه، یا سه وجهی. نظام سه وجهی تقریبا از نظر روانشناسی ذهن در مورد کسانی که کار نظری میکنن تقریبا کامل ترین مدل هست. عمده فلاسفه در جهان، فلاسفه شاخص، یک در واقع تریلوژی خاص در ابعاد و اضلاع نظام های فکری و نظریشون در مهندسی ذهن دارن. مشخصا ما شاخص ترین عارفی که تو این زمینه داریم مرحوم خواجه عبدالله انصاری است که در کتاب صد میدانش فاصله بین خودش و خدا رو 100 تا میدان میکنه، هر میدان رو 3 مقام، هر مقام رو 3 نشانه، یعنی در واقع میشه 300 تا مقام و حدود 900 خورده این نشانه. این نظام سه وجهی امروز در فلسفه تثبیت شده است. زاویه نگاه مقام معظم رهبری در چهار اندیشی و چهار جویی و تبیین اضلاع و ابعاد هر حوزه‌ای عموما سه وجهیه و این یکی از مختصات فکری ایشون هست که خب ما چند پایان‌نامه فوق لیسانس و دکتری در این زمینه در دانشگاه مختلف کار کردن که آخرش هم در دانشگاه تهران در حوزه دکتری سیاسی مقام معظم رهبری بود. اتفاقا یکی از ارکان اصلی نگاه همین سه وجهی بودن اضلاعی است که ایشون میبینه. شما به عمده سخنرانی ایشون مراجعه کنید میبینید برای هر چیز اون سه وجه رو مشخص میکنن. اینجا هم در مورد مکتب امام راحل ایشون از سه وجه معنویت، عقلانیت و عدالت یاد کردن. حالا چون خاطرم از جلسه گذشته ما به یه دلیل و بهانه دیگه مسئله عدالت رو اجمالی به مفهومش پرداختیم، فکر میکنم تمرکزمون روی مسئله عقلانیت در اندیشه سیاسی و مکتب امام باشه. وقتی ما صحبت از مکتب میکنیم در ادبیات عربی، من کتبه از مکتب اون چیزی که جاری و ساری میشه، در ادبیات غربی خیلی راحت میتونیم بگیم منظور از همون ایدئولوژی اون فرد و اون حوزه هست. در واقع ایدئولوژی امام راحل، یا در واقع اگر بخوایم روی خود اسم ایشون تمرکز و متمرکز بشیم، مسئله خمینیسم. مکتب امام راحل رضوان الله تعالی علیه با این سه وجهی که مقام معظم رهبری فرمودن در حوزه عقلانیت پاسخ به یک نکته کلیدیه. ببینید، عقلانیت سیاسی برای اداره یک جامعه در بعد کلانش در قالب دکترین بروز میکنه، برخلاف تصور عمومی که فکر میکنن علم حکومتداری حقوق اساسی یا علم سیاسته، علم حکومت داری دانش استراتژیه. حالا از ارکان این قضیه مفهوم دکترینه. شما امروز از چیزی به نام دکترین اوباما، در دوره قبلی از دکترین بوش، قبل از اون از دکترین کلینتون. اگر وارد فضای سایبر و اینترنت بشوید و سرچ کنید، به اسم هر کدوم از رئیس جمهورهای آمریکا یک دکترین وجود داره. دکترین ریگان، دکترین کارتر، دکترین کندی، دکترین در واقع
بوش
و غیره. اون اساره عقلانیتی که رهبران یک جامعه برای اداره جامعه در نظر میگیرن، اون در قالب یک دکترین بروز پیدا میکنه.
تبلور اون اندیشه سیاسی رو به لحاظ اجرایی در دکترین میتونیم،
دکترین اون فرد میبینیم. حالا یا در فرد تبلور و تجلی پیدا میکنه یا در حزب. مثلا در یک کشوری که احزاب به شکل گسترده یک حزبی سر کار میاد، دکترین اون فرد در واقع دکترین اون حزب در اون مقطع برای اداره اون جامعه هست. در تلقی فلسفی برای اینکه دکترین تبیین بشه، ما برای اداره یک جامعه 4 تا لایه میبینیم. لایه اول فلسفه است، فلسفه ناب، فلسفه محض. از دل فلسفه محض هر جامعه ای فلسفه موضوعی در میاد که بیش از 1000 مورده. فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد، فلسفه جنگ، فلسفه بهداشت و درمان، فلسفه هنر، فلسفه علم. هر موضوعی که شما مد نظر داشته باشید، این فلسفه های خاص خودش رو داره. اگر شما همین الان وارد فضای سایبر بشید، خیلی از این فلسفه ها رو جستجو کنید، برای هر کدومشون در غرب دایره المعارف تهیه شده، نه صرفا یک کتاب، دو کتاب، سه مقاله. یعنی اگر مثلا فلسفی اف ادویکیشن، فلسفی اف پالیتیکس، فلسفی اف کالچر، فلسفی اف آرت، هر کدوم از اینها رو جستجو کنید، دایره المعارف های متعدد دارن که عرض کردم بیش از 1000 مورد از این مصداق‌های فلسفی هست. پس گام اول فلسفه محض هر کشوره. بله. گام دوم فلسفه‌های مضافشه. از دل فلسفه‌های موضوعی موضوعی در میاد بیرون به نام دکترین اون موضوع. یعنی از دل فلسفه سیاست دکترین سیاسی، از دل فلسفه اقتصاد دکترین اقتصادی، از دل فلسفه هنر دکترین هنر، از دل فلسفه فرهنگ دکترین فرهنگ و الی آخر. به تبع دکترین‌ها در لایه چهارم استراتژی‌ها شکل می‌گیرن که استراتژی‌ها تکنیک های اداره جامعه هستن. اینکه استراتژی شما برای این کار چیست؟
به طبعی روش های اداره، چون تکنیک برای در مقام
خیلی
پایین‌تر از
متد.
بله.
و روش میتونیم این چارچوب رو در نظر بگیریم. در واقع میخوام بگم که ما وقتی صحبت از عقلانیت
سیاسی بین راهبرد و تاکتیک رو داشته باشیم،
وقتی ما میخوام بگیم مثلا عقلانیت سیاسی در یک جامعه مطرحه، این عقلانیت سیاسی عقلانیت صرف فلسفی نیست، عقلانیتی است که دیگه پیدا شده، تنزل پیدا کرده، آمده در سطح یک انگاری عینی به نام استراتژی. چون تفکر فلسفی انتزاعیه، مثل فاصله ریاضی از فیزیک. شما در ریاضی محاسبات رو انتزاعی می‌بینید، در فیزیک تبدیل میشه به انگاره‌های عینی‌تر و در مکانیک تبدیل میشه مثلا به اتومبیل. یعنی اون اندیشه انتزاعی در ریاضی وقتی آمد بروز پیدا کرد در علم فیزیک و سپس در علم
مکانیک،
عینیت پیدا میکنه. فلسفه هم از بُعد انتزاعیش میاد در مرحله دکترین و در مرحله استراتژی. این روندی است که در غرب وجود داره. در نگاه اسلام به جای فلسفه از حکمت استفاده میشه. در نگاه قرآن حکمت‌های موضوعی پیدا می‌کنه، شبیه همون فلسفه. در انواع مختلف حکمت فرهنگی، حکمت سیاسی، حکمت اقتصادی و غیره. از دل حکمت‌ها دیگه حکمت‌های موضوعی دکترین در نمیاد. اونجا از دل حکمت‌های موضوعی قواعد فقهی در میاد. قواعد فقهی در اندیشه اسلام شبیه همون دکترین‌ها در اندیشه فلسفی یونانی هستن. مثلا قواعد فقهی که خیلی رایجه، مثلا قاعده لا ضرر و لا ضرار، شبیه همین قضیه که شما وقتی مثلا ضرر رو رد میکنید و ضرر رسوندن به خود و دیگری رو و منفعت و سود رو مبنا قرار میدید، مثلا یک مکتب فلسفی شکل میگیره در جایی به نام انگلیس یا در اروپا توسط جرمی بنتان به نام مثلا مکتب اصالت فایده و سود. یا مثلا قاعده فقهی نفی سبیل، مثلا در قاعده نفی سبیل که مبتنی بر یکی از آیات قرآن هست، اشاره جدی بر اینه که هیچ بیگانه غیر مسلمانی بر جان و مال مسلمان نمیتونه حاکم بشه. خب اینو بیام از سطح استراتژیک تا سطح تکنیکیشو ببینیم. در سطح استراتژیک نفی سبیل معناش اینه که هیچ کشور به اصطلاح بیگانه نباید بیاد هیچ کشور اسلامی رو اشغال کنه، شبیه اشغال فلسطین توسط اسرائیل، شبیه اشغال عراق توسط ایالات متحده و غیره. وقتی میایم در سطح فردی و خود، یعنی از سطح استراتژیکی، عملیاتی، تاکتیکی و تکنیکی، در سطح تکنیکی یا فردی میشه اینکه هیچ مرد در واقع غیر مسلمانی نمیتواند با هیچ زن مسلمانی ازدواج کند. نتیجه طبیعیش میشه چی؟ میشه با این قاعده نفی سبیل هم در سطح استراتژیکی و ملی هم در سطح فردی شما قاعده عقلانی برای اداره جامعه دارید. این قاعده یک دکترینه. مثلا شما چه به این بگید قاعده فقهی، چه بگید دکترینه نفی سبیل. پس اول حکمت بود، لایه دوم حکمت‌های موضوعی، لایه سوم قواعد فقهی. از برگرفته از قواعد فقهی با منابع چهارگانه فقه که میشه کتاب و سنت و عقل و اجماع، مفهوم تفقه در میاد بیرون. این مفهومی که در اندیشه اسلامی هست، در قرآن هست، در روایات هست، تفقه در دین. تفقه در، اگر بخوام با نگاه قرآن به این مسئله بپردازیم، سه منبع داره: تفکر و تعقل و تذکر. پس وقتی ما میگیم تفقه و به فقه میپردازیم و تفقه میکنیم، ما تفکر میکنیم، تعقل میکنیم و لایه سوم در قرآن تذکر. منابع معرفتی در تفقه عمدتاً وحیانی هستن، بعد منابع حسی، تجربی و انگارهای بشری. اما در الگویی که در فلسفه به دکترین میرسید، صرفاً انگارهای تجربی، انگارهای خرد بشری و منتزع و جدا شده از کلام وحی هست.
خب حالا با توجه به توضیحات فلسفی
اینجا، این عقلانیت سیاسی که ما در اندیشه امام میبینیم، اندیشه نیست که صرفاً در حد اندیشه دکترین یک رئیس جمهور
یا یک بشر حتی بگیم.
بله. چون حالا میخوام در برای اینکه برای بینندگان عزیز تقریبه به ذهن بشه، که وقتی مثلا میبینن عقلانیت سیاسی در یک کشور، بله، در یک کشور مثل آلمان، مثل فرانسه، انگلیس، آمریکا، ژاپن، چین، خیلی فیلسوفان حرف میزنن، اما اون حرف خلاصه شده ای که توسط رئیس جمهور یا نخست وزیر در اون جامعه زده میشه، اون اساری عقلانیت سیاسی اون جامعه هست تحت عنوان دکترینشون. دکترین در واقع و دانش استراتژی میشه همین تفقه و علم فقه، اما عرفی و غیر وحیانی. تفقه همون علوم استراتژیک، همون دانش فقهی، دانش وسلا استراتژی و دکترینه، با این تفاوت که وحیانی و شرعیه. یعنی در واقع شما نقشی که برای یک استراتژی
بودن، بله، نشون میده یک تمایز کلی بین دکترین جمهوری اسلامی ایران،
چون منبع و منشأش وحیانه
با سایر دکترین ها وجود داره.
شما ببینید یه استراتژیست مثل مثلا آقای دکتر زبیگنیو بورژژینسکی، مثل آقای ساموئل هانتینگتون، مثل آقای فرانسیس فوکویاما، این استراتژیست ها در نهایت دکترینریان هایی هستن که دکترین برای اداره جامعه شون ارائه میکنن، تجویز میکنن، نسخه رو میپیچن. یکی از اینا انتخاب میشه و جامعه دوری یه موجی میاد حرکتش انجام میده میره. این در انگلیس که میاد، مثلا آنتونی گیدنز میاد پشت سر گوردون براون و میاد پشت سر آقای به اصطلاح تونی بلر، راه سوم ارائه میکنه، یک دکترینه با توجه به اینکه تخصصش در علوم اجتماعی و در اقتصاد هست، دکترین های کلانی برای اداره انگلیس ارائه میکنه آنتونی گیدنز، و اون دکترین ها اساره حرکت تجربی، حرکت عقلانی و خرد بشری است. اما اینها وقتی میاد در نگاه دینی، در مدل عقلانیت امام رضوان الله تعالی علیه، ماهیت تفقه پیدا میکنه، یعنی حتما ریشه در اون قواعد فقهی داره. بله، و از دل وحی تأثیر میگیره. من اگر انگارهای صریحش رو بخوام برای شما مشخص کنم، عمدتا از دکترین های قرآن شما بخواید بهره بگیرید، هر آنچه در قرآن در آیه ها با ان شروع شده، اینها دکترین ها در قرآن هستن، و گروه دومشون اون آیاتی که با قد شروع میشه، مثلا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که کرامت نزد خدا در انسان، کدوم انسانی کرامت بیشتری نزد خدا داره؟ اونی که تقوای بیشتری داره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، این دکترین انقلاب شناسی در قرآنه، که تا مردمی در درون خودشون تغییر ایجاد نکنن، از بیرون گفتم جلسه گذشته که بله، تغییر ایجاد نمیشه. یا فرض کنید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز بازدارنده از زشتی ها و در واقع منکرات است. حالا اگر یک کسی نماز خوند و ولی کار زشت هم انجام داد، معلوم میشه نمازش به درد نمیخوره که مانع نیست. یا وقتی گفته میشه قد افلح من زکاها، تزکیه مبنای رستگاریه، هیچ راهی دیگه ندارید که برای رستگاری انسان پیدا کنید ولی انسان تزکیه نشه و تزکیه اخلاقی. پس نتیجه نهایی چیه؟ مبنای عقلانیت امام در اندیشه سیاسیش، غیر از مبانی خرد بشری، چون ایشون بالاخره فیلسوف بود و در فلسفه صاحب نظر بود، اما صرف نظر از اینکه به خرد بشری صرف تکیه کنه، در تفقه در دین عقلانیتی رو رقم میزد که این عقلانیت ریشه در وحی و سپس خرد بشری داشت، و در ترکیب اینها مدل و الگویی رو برای اداره جامعه رقم میزد که از اگر در مقابل مثلا دکترین فلان رئیس جمهور، فلان نخست وزیر و فلان مقام مسئول یا فلان استراتژیست بیرون از یه حکومت که برای حکومتش نسخه میپیچه و تجویز میکنه، نوع ادبیات استراتژیکی که امام ارائه میکردن ادبیات فقهی محسوب میشد. پس در یک جمله تفکر فقهی و تفقه همون دانش استراتژیه، ولی ریشه در واقع وحی داره.
بله.
اما تفکر استراتژیک یک تفکر فقهی است که ریشه در نگاه خرد بشری صرف و حس و تجربه داره. و در یک جمله تکمیلی اینطوری میتونیم بگیم که استراتژیستا همون فقها هستن، ولی در عرف و در نگاه در واقع غیر دینی و سکیولار، و فقها استراتژیستایی هستن منتهاش با انگاره‌های شرعی. هر دوشون این استراتژی میده، این فتوا و استراتژی دادن شبیه همدیگه است، تجویز میشه. منتهای مراتب مکتب امام راحل مکتبی است که در شق عقلانیت نه صرفا خرد و رشنالیتی و اون نگاهی که در راسیونالیسم غربی دیده میشه یا در امپریزم و در واقع پوزیتیویسم، بلکه با بهره گیری از همه اینا، یعنی از خرد در رشنالیتی، در حس و تجربه، در امپریزم، در پوزیتیویسم، تمام اینها رو استفاده میکنه، ولی عمیق‌تر از اینها یک انگاره کلانی داره به نام در واقع تفکر و تعقل و تذکر قرآنی که همون ماهیتاً برمیگرده به مسئله وحی.
پس بر این مبنا آیه عباسی چنین دکتریانی و در واقع با چنین ظرفیت تلفیقی باید فارغ از هر گونه زمان و مکانی باشه، یعنی از ظرفیت بالاتری برخوردار باشه.
حالا به این صراحت
برای یک جامعه فکر نمی کنم منحصر باشه.
نه دیگه، چون قواعد فقهی ثابتن دیگه.
برای یک جامعه
شما مثلا در دکترین های فیزیکی اگر شما نشستید روی شاخه درخت، از بن شاخه درخت رو بریدید، شما میافتید. این قاعده طبیعته. این دکترین در فیزیک یک قاعده ثابت، چون دکترین ها قواعدن دیگه.
بله.
قاعده ثابتی که شما هر کجای عالم روی درخت بنشینید، شاخه رو ببرید، میافتید پایین، چون همه جا چه چیزی صدق میکنه؟ اون جاذبه که نیوتن تبیین کرد. مبتنی بر اصل جاذبه و قانون جاذبه نیوتنی، بالاخره این شاخه درخت آزاد میشه و از اون تکیه‌گاهش میفته. پس قواعد فقهی قواعدی هستن الهی که همه جا صدق میکنن و قابل تعمیم همه جا هستن، البته در جامعه خدا باوران.
بسیار ممنون. میتونیم برای پیگیری این بحث و بر اساس همین مباحثی که شما مطرح کردید، به واقع یکی از نمادهای اصلی و بارز عقلانیت در مکتب امام راحل همین انتخاب مدل مردم سالاری دینی هست. در این رابطه نظرتون چی هست؟
ببینید، یک بحثی مقام معظم رهبری سال 1186 در اردیبهشت ماه داشتن تحت عنوان اینکه ابعاد مردم سالاری دینی رو ابعاد تئوریکش رو مشخص می‌کردن. یه بحثای اون موقع اگه خاطرتون باشه در رسانه‌ها و در روزنامه‌ها در داخل کشور بین جریان روشنفکری مطرح بود که در نگاه دینی رأی مردم قطعی نیست و محدودیت‌هایی داره. بحثای نظری بود، محدودیت‌های رأی. جمله معروف ایشون اون موقع این بود که مطلق رأی مردم در شکل گیری مردم سالاری دینی مطرحه. ببینید، یه بار گفته میشه نسبی رأی مردم، یعنی مردم تا یه جایی رأی میدن و رأیشون از یه جای دیگه قبول نیست،
اعتبار نداره.
حالا این اعتبار نداره معنیش اینه که فرض کنید ممکنه مثلا ما بیایم رأی بدیم خلاف احکام الهی، اما ایشون بحثشون این بود که رأی مردم در مردم سالاری دینی مطلق به اصطلاح مؤثر و تأثیر گذاره. یعنی در واقع مردمی که یک جامعه مؤمنی هستن رأیشون رأی عالی است. ما هیچ وقت انتظار نداشتیم مثلا مردم سوئیس رأی بدن به جمهوری، چون که مردم مسلمان نیستن. منظور از رأی مطلق مردم در یک جامعه دینی جامعه است که مردم مسلمانن، یعنی انگارهای اسلام رو طلب میکنن. خب با یک چنین وضعیتی مردم سالاری دینی و اون باوری که امام به مردم داشت و متعاقبا رهبری به مردم داشته در طول این 32 سال یک اصلی رو نشون میده. اون اصل اینه که آیا ما قائل به این هستیم که فقه حکومت میکنه یا فقیه؟ یعنی قائل به این هستیم اگر با ادبیات فلسفی غربی ها صحبت کنیم، آیا قائل به این هستیم که یک اندیشه دکترین داره حکومت میکنه یا یک دکترینرین، یعنی اون فاعل و اون فرد
شخصیت حقیقی؟
نگاه مردم انتخاب اون فرده، نگاه مردم انتخاب اون در واقع اونجا اون دکترینریان، اینجا این فقیه. پس در واقع فقیه حکومت میکنه، دکترینریان حکومت میکنه، نه فقه یا یک تفکر فلسفی در غرب، در اینجا هم مثلا فقه. پس حکومت فقه نیست، حکومت فقیه. حکومت فقیه انعطاف داره در نسبت با مصالح مردم. برای نمونه شما وقتی میبینید میرزای شیرازی فتوا میده از نجف علیه قضایای تنباکو در زمان حکومت قاجار، خب از نجف فتوا میده اینجا توی مثلا
اندرونی
شاه خانم ها قلیون ها رو میشکنن.
درسته.
آیا قبل از این قضیه تنباکو حرام بود یا بعد از اون استفاده از تنباکو حرام شد؟ ببینید این فقه اینجا انعطاف داره. انعطاف فقه رو کی مشخص میکنه؟ اون فقیه. لذا فقیه در تعامل با مردم، در تنظیم مصالح و منافع و مردم،
مختزیات
عنصر مختزیات زمان، میاد چه کار میکنه؟ میاد در یک دوره میگه امروز استعمال تنباکو استفاده
در
و مصرف تنباکو در حکم محاربه و جنگ با امام زمانه. خب ببینید اینجا این شخص فقیه هست که فقه رو زمانی میکنه، فقه رو با اقتضاء زمان در راستای مصالح مردم، در آنچه که مردم سالاری نامیده میشه و مصلحت مردم رقم میزنه.
حکم محبوسی نیست،
محبوسی نیست،
حکم منعطفی است،
انعطاف داره.
آفرین. اقتضاء
سوای از این که انعطاف داره، جهتش کیه؟ جهتش مردمن.
جهتش انتفاع مردم.
بله. حالا غیر از انتفاع مردم، خود مردمه.
خود مردم.
مردم اگر شما امروز تنباکو استفاده کنید انگار با امام زمان جنگیدید. ببینید اینجا کاری با حکومت نداره، کاری با اون کمپانی انگلیسی نداره، اینجا مستقیما به مردم میگه. مردم شما هستید که این همین جمله است که امروز رهبری اشاره کردن که یه روز گفته میشد مملکت صاحب داره. این احسن. گفته میشد مملکت صاحب داره، انگار حکومت صاحب مملکت،
یا اون شاه
یا اون شاه یا دیگران. اما امروز وقتی ما میگیم مملکت صاحب داره،
صاحبانش
مردمن، مردم ملتن. کاری ما با قاجار و کاری با جریانی که آمده اینجا قرارداد تنباکو ببنده ندارید. شماها امروز مصرف نکنید تنباکو، و وقتی که با مردم تعامل، شما صاحب این جامعه هستید، شما خودتون. ببینید نگاه به مردم سالاری در روند حرکت زعمای شیعه و در چارچوبی که بوده، دیدن این مصالح و این حوزه هاست. پس در واقع اگر ما بخوایم دقیق پاسخ این پیام رو بدیم، باید مشخص کنیم که فقه حکومت میکنه یا فقیه، ولایت مال فقه یا ولایت فقیه، ولایت مال به اصطلاح اونطوری که افلاطون میگفت در فیولوکراسی مورد نظر خودش در فرزانه سالاری که فیلسوف باید بیاد حاکم باشه، اونطوری که افلاطون 2500 سال پیش میگفت، یا به قول امروزی ها مثلا آقای اوباما یا آقای جورج دبلیو بوش باید دکترینش رو ارائه کنه با کمک مشاورینش، نظرات فلسفی رو جمع کنه، دکترین آقای بوش، دکترین آقای اوباما، دکترین آقای تونی بلر. ببینید اینجا وقتی ما یک چارچوب این چنینی داریم، خود اون دکترینه نیست که حکومت میکنه، اون دکترینه میتونه توسط نفر دیگه یه چیز دیگه باشه. کمون که الان مثلا شما فقهای شیعه رو میبینید، هر چهار تا فقیه شیعه رو ببینید احکامشون با هم دیگه متفاوته. پس فقه نیست که حکومت میکنه، اون دیدگاه‌های متفاوت فقهاست. همونطوری که اگر به جای آقای اوباما امروز کس دیگه رئیس جمهور آمریکا بود، دکترینش چیز دیگه میشد. اگر به جای آقای کامرون کس دیگه نخست وزیر انگلیس بود، دکترینش چیز دیگه میشد. به جای خانم مرکل یا به جای آقای برلوسکونی کس دیگه بود، دکترینش متفاوت میشد. خود اون دکترین ها و محتوا ها نیستن. این انعطاف بابت اینه که یک، مردم در نسبت با اون حاکمان و اینها رو سر کار آوردن چه جهتگیری داشتن، و دو، اون حاکمان مصلحت و اقتضا رو چه چیزی میبینن که این حائز اهمیت. عنصر ولایت اینجا، حالا ولایت فقه یا ولایت
فقیه،
که نظر امام در اون نگاه در عقلانیت مکتب خودشون در عقلانیت سیاسی که رقم زدن، اون ولایت فقیه مبتنی بر قرآن،
مبتنی بر ولایت فقیه. بسیار ممنون. آقای دکتر عباسی، شما میدونید یکی از ویژگی های بارز یک استراتژی سیاسی بزرگ و کسی که به هر حال یک نگاه ماکرو داره، دادن گمانه هایی است و ارائه پیشبینی هایی است، حالا در حوزه های مختلف. واقعا یکی از عواملی که شخصیت امام راحل رو به عنوان یک شخصیت تاریخ ساز و یک چهره کاریزما در سطح جهان اسلام و حتی جهان به طور عموم مطرح میکنه، دادن پیشبینی هایی بود که صحت اونها رو، تعدادش رو در زمان حیات ایشون،
بله،
مثل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، و از همه مهمتر نویدی رو که در خصوص بیداری
اسلام،
ملل اسلامی داده بودن. و الان میبینید که در آستانه 22 سالگرد رحلت امام بزرگوار، ما شاهد اوجگیری و در واقع اوج قلیان این بیداری هستیم. نقطه نظرتون رو در خصوص این پیشبینی ها
ببینید. چند روز گذشته که به مناسبت های مختلف حتما از رسانه ها بینندگان عزیز دیدن که تعداد زیادی از مردم مصر، از اندیشمندان و متفکرینشون و از کشورهای مختلف به ایران آمدن که دو مناسبت داشته، که تبادل دیدگاه با اندیشمندان ایرانی بود و یک بخش هم مشارکت و حضور در همین مراسمی که امروز برگزار شد در مرقد مطهر امام راحل. این اندیشمندان، استادان دانشگاه ها، شخصیت های شاخص اجتماعی، فعالان سیاسی که از کشورهای مختلف، از مصر و از جای دیگه آمده بودن، من توی چند تا از این جلسات و برنامه ها شرایط پیش اومد که تونستم با بعضی از اینا صحبت کنم. نقطه نظرات بسیار نقطه نظرات تازشی، بسیار نقطه نظرات خوب و ناب و اصیلی است. یک تشنگی عجیبی در اینها انسان مشاهده میکنه به اون به اصطلاح به چیستی و چگونگی پیاده کردن اسلام و اینکه شما 32 سال راه طی شده و آزمون و خطایی که داشته رو در اختیار ما بگذارید که ما این مسیر رو تکرار نکنیم. یک نگرانی که خب طبیعتاً در اینها خیلی برجسته است، مسئله انحراف به اصطلاح انقلاب‌ها و حرکت‌هاشون هست که توتایی که آمریکا انجام میده و کشورهای دیگه. اونی که خیلی تو این قضیه اهمیت داره تاکید همه اینا بر پیشبینی‌های امام هست. یعنی همه اینها به این نکته دست می‌گذارن، تاکید می‌کنن که ما از خیلی سال‌های دور اندیشه امام رو دنبال می‌کردیم، اندیشه رهبر معظم انقلاب رو دنبال می‌کردیم، نگاهی که ایران در مواجهه و مهاجه با اسرائیل داشت برای خونسا کردن توطئه‌های آمریکا در منطقه و آگاهی بخشی و الهام بخشی که ایران برای جهان داشت.
نکته خیلی مهمه، اجازه بدیم بریم برگردیم و روی این با یک تاکید بیشتری صحبت کنیم. بینندگان عزیز، همچنان با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر عباسی، اینجا رسید بحثمون که واقعا این تشنگی و طالب بودن نخبگان و اندیشمندان مصری و الهام بخش بودن انقلاب اسلامی برای اینا.
بله، من اینا رو به اصطلاح با بعضیشون که صحبت میکردم از اندیشمندان چند تا از این کشورها، خیلی برای من جالب بود. حتی بعضی از این کشورها که هنوز در اون کشورها اتفاق نیفتاده، بعضی کشورها اروپایی، بعضی کشورهای آفریقایی یا آسیایی، حرف اینا این بود که ما همیشه ادبیات و نگاه امام رو دنبال میکردیم در اینکه وعده پیروزی میداد. وعده پیروزی مستضعفین بر مستکبرین. ببینید، امام در ادبیات استراتژیک خودش مفاهیم رایج اون روز رو به هم زد. اون روز اخوان المسلمین میگفت دارالسلام دارالحرب، دور جهان اسلامی خطی میکشید، میگفت اینجا دارالسلامه، بیرون دارالحرب و دارالکفره. امام این تقسیم بندی رو به هم زد به طور با ادبیات قرآنی، گفت مستضعفین و مستکبرین. ممکن بود در جهان اسلام مستکبر وجود داشته باشه، همین خاندان سعودی که تو عربستانن به اسم اسلام و قرآن کار میکنن ولی مستکبرن، ولی مستضعف مثلا میشد مردمی که تو آمریکای لاتین بودن، تو آفریقا بودن،
تو دل اروپا،
تو دل اروپا. آفرین. پس با این ادبیات اینها این نوید رو گرفته بودن. دومین تقسیم بندی که امام داشتن این بود که اگر خاطرتون باشه اون زمان امپریالیسم، کلمه امپریالیسم علیه شوروی، علیه آمریکا خیلی مطرح میشد
از ناحیه
کمونیست ها و شوروی. اما امام آمدن مفهوم قرآنی استکبار رو جایگزین واژه امپریالیسم بر ادبیات. الهام بخشی که برای اینها داشته که از جالب بود، من ازشون میشنیدم، اینا میگفتن امام ما رو عادت داد که بریم برای مختصات سیاسی در صحنه از نظر عقلانیت و فکرمون مسئله واژه‌های قرآنی رو احیا کنیم. جبهه بندی حق و باطل، دو واژه قرآنی، مستضعفین مستکبرین، دو واژه قرآنی، ولایت الله، ولایت طاغوت. چون همیشه میگن که آقا مثلا الان تو میگن که تو ایران یه سری ولایت فقیر رو قبول دارن، بقیه قبول ندارن، پس ولایت پذیر محدوده. تو یک جمله قرآن میگه که همه بشر ولایت پذیرن. بله. هیچ کس نیست که ولایت نداشته باشه، اونطوری که توی سوره بقره میگه همه انسان‌ها یا ولایت الله رو میپذیرن یا ولایت طاغوت رو. این ادبیات بود که موجب الهام بخشی اینها شده بود،
تغییر پارادایمی بود که در
پارادایم شیفتی که صورت گرفته بود.
سپاسگزار از حضورتون آقای دکتر عباسی. بینندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین کمال تشکر رو دارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.